این نکته اساسی اینه بعد از کودتای بسرش مرداد و آتش سوزی های منزل دکتر مصدق و انتقام گرفتن از کسی که این اندیشه رو داشت بر خاطرات مرحوم دکتر صدیقی که اینو خود شفاهم برای من گفت مرحوم فرمودن گفت روز دو روزه بعد از کودتای بسرش مرداد یه یک روزه بعد از کودتای بسرش مرداد که بار مرحوم دکتر مصدق در دو خانه مجاور مرحوم دکتر مصدق در با ساختمان بالا من بودم در کنار مرحوم دکتر مصدق از ایشون پرسیدم نظرتون چیه این آتش سوزی که منزلتون هست و همه چی ویران شده گفت پیرمرد هم پنجره نگاه کرد گفت این آتشی که در از دل یه ملتی بیرون آمده و این آتش خانواده پهلوی رو آتش خواهد کشید و ویران خواهد کرد چه خوب بود که این مردک تسلیم میشد و قاضی سلطنت مشروطه یعنی حکومت شاهنشاهی خودش که فقط سلطنت بکنه نه حکومت قانع بود میشد این مملکت نجات داد ولی دیکتاتوری های فردی ایشون و خود رعیایشون که قصدش بود حاکم باشه و مملکت اداره بکنه و مسئولیت هم نپذیره و مسئولیت گردن سایرین باشه آتش دل این آتش به این بزرگی که از من پیدا کرده دودمان خانواده رو برباد داد
آتش دل ملت
این میگیریم که این آتش پیام داشت این حرکت پیام داشت حکومت هایی میتونن در دنیا باشن که با مردم باشن با آرای واقعی مردم باشن و حکومت فردی نباشه و حکومت جمعی باشه حاکمیت و مسئولیت مردم با خود مردم باشه و در انتخاب وکیل و وزیر مردم زیر صحنه مستقیم باشن از این جهت مکتب دیگه الان به نظرم نمیرسه چون خسته هستم من معذرت میخوام
تمنا میکنم من فقط میخواستم از خاطراتتون بگم در اون روز چگونه بود و چه اتفاقاتی بود
خدمت شما چون روز 28 مرداد مطلب خاصی بود که ما تو خیابون تهران بودیم و دیدیم بسیار کسانی رو که روز 28 روز 28 مارش چون سرلشکر دفتری رئیس شهربانی شد و ایشون علاوه بر این که گوشی دکتر مصدق بود ولی حکم از دکتر مصدق و ریاست شهربانی گرفته بود و ایشون حکم از سپهر زاهدی بر ریاست شهربانی گرفته بود ایشون همون روز چون یک زیر نظر یک کدوم از روحانیون بود در مجالس مختلف و کلایی که بریده بودن چند تاشون از دکتر مصدق مثل آقای صفایی که نماینده روحانی دوره 17 هم تزوین بود بریده بود اینها شبا در منزل آیت الله کاشانی حملاتی به دکتر مصدق میکردن و در این حال اعتراضاتی داشتن اینها اون جلسات در منظر یکی دیگری بود به شکران آشف محمد تهرانی نفسی معروف بود ایشون هم در یه منطقه در تهران در خیابان خراسان اونجا یه برنامه داشت ایشون هم به دکتر مصدق حمله میکرد و به اون اعتراضاتی داشت که این آشف محمد آقای نفسی به دلیل که اون منطقه تشنجی جهاد کرده بود این در زندان گرفته بودنش و تعدادی از مردش هم اونجا بود روز 28 مرداد صبح آقای سرلشکر دفتری وارد زندان میشه و برای تمام زندانیانی که در پایین هستند و پاسبان ها نطق مفصل ایراد میکنه و تمام زندانی ها آزاد و تمام آقایون که در آقایون پاسبان ها را به ماشینه ارتشی سوار میکنه و در داخل خیابون عوض اینه که امنیت حفظ بکنن را افتاده بودند و ادهی از همین اجابر اوباشی که را انداخته بود آقای چون در اون روز شعبان جعفری نبود در زندان بود شعبان جعفری در نهم اسفند که رفته بود در زندان بود
ظهرش آزاد شد
ولی مرحوم طیب رو تحریک کرده بودند آزش رشیدیان ادهی رو اون از جنوب تهران را انداخته بود اونا با اون محمود مسکر و رمزون یخیری ها اینا تعدادی رو بدون اینکه آگاهی داشته باشن برای چه به خاطر که این آقایان برادران رشیدیان مهندان کمانتری اینا تجهیز کردن به خیابون ها فرستاده بودن ولی پلیس چون به هیچ وجه دخالتی نمی کرد بلکه در جریان اونها که مصدق حمله می کردن اونها با اونا هم نوایی میکردن و دست میدادن و کلا میزدن، اینا در خیابونا را افتادن و از بعد از اون اینجا درو رو وحشت میکردن که تمام مردم از خود میگوستن و هر لحظه راضی تهران که به تصرف این آمده بود. آقای سپهبوز زاهدی سخنرانی میکرد در شرایطی که پسر آیت الله کاشانی، آقای مصطفی کاشانی، هم روز پیام آمدن خوندن در کنار آقای میرشدافی که تاریخ هم میمیرسه، هم رادیو تهران که الحمدلله توفیق پیدا کردی کسی که اون دایمه داشت معلوم شد خیانت به این مملکت کرده و ملت داره سزای عملش رو میده. اینا مسائلی بود که اون روز اتفاق افتاد که بعد دیگه بعضی از آقای متواری بودن، بعضی از مناصبی بودن و روز سوم بعد از کودتای 28 مرداد دومش که دی جمع شدن در منزل مرحوم آیت الله حاجی رضا زنجانی و بنیان نهضت مقاومت ملی که حکایت از حامیان و طرفداران اندیشه های دکتر مصدق بود، بنیانش از اون روز گذاشته شد. این هم آن چیزی که از اون مطلب میتونستم عرض کنم.
درود بر شما، باد، خسته نباشید. مطالب بسیار پرسش ها حتما میدونم، در گفتگوی دیگر باز به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت. من فقط به پایان به دو سه نکته اشاره کنم. یکی، کودتای ننگین و خیانتبار 28 مرداد نشون داد که مصدق در قبل از سیتی و به هنگام معرفی کابینش این خواست قانونی مطابق قانون اساسی انتخاب وزیر دفاع نه جنگ که باید توسط نخست وزیر باشد نه شاه به درستی و با کمال درایت دریافته بود که یکی از بزرگترین خطرات و دشمنان نهضت ملی نیروی نظامی وابسته زیر فرمان شاه و بخش فرماندهان وابسته ارتش ساخته و پرداخته رضاخانی است، نه اون بخش ارتش ملی. و دیگه به نکته‌ای که باید خیلی توجه کرد این است که مصدق به نمایندگی از ملت ایران در اون برهه در برابر تمامی زورگویان و غارتگران جهان ایستاد، چه داخلی چه خارجی، و نه فقط شاه و دربار یا مستبدان دینی، نه فقط انگلیس، نه فقط آمریکا یا شوروی، که هر متجاوزی در هر گوشه جهان با این حرکت مخالف بود و در واقع یکی از بالاترین و بزرگترین مبارزات آزادی بخش و استقلال طلبانه تاریخ بشریت بود، اونم با نهایت خردورزی، اندیشمندی و صلح طلبانه، نه با جنگ، نه با خشونت و ستیز، که دشمنان زر و زوراندیش از این حرکت و از این اندیشه به شدت وحشت داشتند. و آخریشم مصاحبه‌ای که آیت الله کاشانی چند روز پس از کودتا با مخبر روزنامه المهدی داره، یعنی در سالگرد همین روزها. ایشون از کاشانی میپرسه که آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست شاه را از ایران خارج نماید، منظورشون 9 اسفنده، ولی من نامهی به او نوشته از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. بعد کاشانی در ادامه مصاحبه خود با مخبر روزنامه المهدی گفت که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملاً پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. سپاسگزارم که در گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگو دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران، درباره سالگرد یکی از شومترین و تلخترین و غم‌انگیزترین روزهای تاریخ کشورمان، یعنی کودتای ننگین و خیانتبار 28 مرداد به عنوان یک عضو مبارز نهضت ملی ایران و یکی از باشندگان آن روزگاران که چرا این کودتا شد و چگونه بیگانه و عوامل مزدور آنها توانستند این خواست ملی ملت ما را به شکست برسانند و به انجام پلیدش برسند و ایران و ایرانی که داشت دموکراسی ناب زمان مصدق را تجربه می کرد و می رفت به اوج برسد متوقف کنند و دولت ملی و مردمی را سرنگون کنند که نتایج شوم آن تا امروز بر دوش ملت سنگینی می کند. طرح ضد استعماری و ضد استبدادی مصدق در زمانی که ایران در اشغال بیگانگان بود و باعث و پایه ملی شدن صنعت نفت گردید و طرحی بود به سود همه کشورهای زیر ستم و سلطه جهان، بر این اساس که دولت‌ها بدون تصویب مجلس منتخب مردم و با رأی واقعی مردم حق واگذاری منابع و هیچ گونه حق دادن امتیاز به خارجی ها را ندارند و اگر دولتی خلاف آن کرد ملت حق دارد بر علیه آن وارد میدان شده و اقدام کند، که این خود باعث افزون روحیه مبارزاتی مردم پس از آن رخوت ها شد. موازنه منفی برای بیگانگان بود و موازنه مثبت برای ملت ایران و همینطور همه ملت های تحت ستم. مخالفین این خواستهای ملی چه کسان و چه گروه‌های داخلی و خارجی بودند و هستند؟ نقش مجلس در رژیم پهلوی و برای چه تشکیل می‌شد؟ شاهی که گفت انتخابات آزاد است، آزاد برای که و برای چه منظور؟ آزاد برای دربار و اطرافیان تا بنشینند و شور کنند که چه کسی را انتصاب کنند؟ ملت طرفدار اندیشه و شخصیت صادق و خدمتگزار مصدق بود. چرا مصدق نخست وزیری را قبول کرد؟ دو هدف و دو برنامه مشخص مصدق: اجرای اصل 9 ماده‌ای خلعیت و اصلاح قانون انتخابات مجلس، انتخابات آزاد در سراسر کشور. دخالت ارتش و نیروهای نظامی در اختیار شاه در تمامی شؤون و به ویژه در انتخابات، نهضت ملی به رهبری مصدق در برابر تمامی زورگویان و مستبدین و غارتگران داخلی و خارجی از هر نوع برای رهایی تمام انسانها در جهان ایستاده بود و این از بزرگترین مبارزات ضد استبدادی و استعماری جهان بود. مسئله ملی شدن صنعت نفت مسئله یک قران و دو قران و کم و زیاد شدن یک بشکه و چند بشکه نبود، مسئله حاکمیت ملی و منافع ملی بود. پیروزی دولت مصدق با توجه به تحریم نفت ایران، با اقتصاد تولید محور و بدون فروش بشکه نفت و بدون تحمیل یک ریال هزینه زندگی بر مردم ایران، دلایل خواستن اختیارات مجلس، رفراندوم، توطئه نوح اسند برای به قتل رساندن مصدق، کشتن سرتیپ محمود افشارتوس رئیس شهربانی دولت مصدق توسط عوامل کودتا، در تنگنا قرار گرفتن غرب و در رأسشان آمریکا، تفاهم کامل آمریکا و انگلیس و ضمنی روسیه شوروی برای این کودتای ننگین و خائنانه، سخنان دکتر مصدق و دکتر صدیقی درباره پایان رژیم پهلوی هنگام آتش گرفتن خانه او، آتشی که بر خانه مصدق در 28 مرداد 32 زده شد، آتشی بر دل ملت بود که در 22 بهمن 57 هست و نیست رژیم پهلوی را به آتش کشید، خاطره ای از آن روز شوم و مصاحبه کاشانی با روزنامه المهدی پس از کودتا و تایید کودتا توجه می فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.